بعد از یه مدتی متوجه شدم با تمام استدلال‌هایی که ما میاریم، ما خودمون به خدا باور نداریم. کلامی رو می نویسه که اگر اشتباه نکنم برای خواجه نظام الملک، می نویسه که فرق می کنه اثبات خدا با حضور خدا در وجود انسان. اینا دو تا موضوع هن. بحث فکر، بحث این که من فکرن استدلالن می تونم یکی رو قانع کنم به مکتب خودم، این بدین معنی نیست که من حقم. میگه من اونجا یه کشفی کردم که مایی که داریم بحث میکنیم و در این بحث حقانیت خودمون رو ثابت میکنیم، اما متوجه نیستیم که طرف مقابل اگر حقیقتی از دهنش خارج میشه، در مقابل حقیقت ما تسلیم نیستیم. حقیقت اونیه که من میگم، اونی که تو میگی نمیتونه حق باشه. انسانی که در مقابل حقیقت تسلیم نمیشه، این انسان ایمان نداره. اون حقیقت هر چی باشه، معنی میکنه که ایمان یعنی تسلیم به حقیقت. میگه خواجه ایمان یک پدیده فکری نیست، یک مرحله وجودیه. من این رو که امشب خدمتتون عرض کردم برای اینکه بعدها در بحث عشق میبینید، عشق یک پدیده ذهنی نیست، یک مرحله وجودیه. من اونچنان دلم سخته، نرمی درم نیست که چشم رو بر حقیقت میبندم به خاطر اون چیزی که در ذهن من ثابت شده که درسته، ولو حقیقت باشه تسلیمش نمیشم. مؤمن در مصداق عرفان به کسی نمیگن که باورمنده. مهمترین شرطش اینه که حقیقت رو خاضعانه تسلیم میشه، در مقابل حقیقت سر تسلیم فرود میاره، مقاومت نمی کنه وقتی که می دونه حق هست. حالا شما از کجا می خواهید به من بگید، یعنی به خودتون بگید که اگر در این عالم الست، حالا ما بشینیم حساب کنیم، من جزو اوناییم که سلطان ازش از من خوشش اومده یا از من بدش اومده، آیا من گفتم آره یا گفتم نه، چه گفتی آره چه گفتی نه، حق حیات رو بهت داده و بازی رو شروع کرده و اساساً رو این داستان نبوده که چون تو در مقابل من مقاومت میکنی پس تو حق حیات نداری، و اگه میخواست بکنی خود جلوی همه رو میگرفت، دیگه احتیاجی به من نداشت برای اثباتش بجنگم. خیلی اینا کلمات غزالیه، تقریبا 1100 سال پیش، اینا صحبت‌های دوران مدرنیته نیست. بزرگترین متکلم و فقیه اسلام، اینا حرفای امروز نیست. شما تصور نکنید بحثایی که در مسئله فردیت، بحثایی که در بحثای اگزیستانسیالیسم در قرن 19، بحثای اصالت انسان و اومانیسم، باور کنید اینها محصول مدرنیته نیستن. پدر اینها عرفان ماست. مهمترین تحقیقاتی که غربی ها می کنند، پدر اگزیستانسیالیسم حافظه، که دقیقا حرف اون سر همینه. تو باید اونی باشی که هستی از جوهره وجودیت. چرا خودت رو اینقدر نگران می کنی؟ چرا اینقدر خودت رو پریشان میکنی که آیا من اینور هستم یا اونور هستم؟ تو اونی هستی که هستی. اصلا خوب و بد متعلق به جوامع بشریه، به خاطر اینکه دیدگاه ما نسبت به هستی محدوده. به همین خاطر شما ذهن رو در عالم الست به اینجا نکشونید که حالا من جزو آدم خوبام یا من جزو آدم بدام، من جز اونایی هم که گفتم بله یا جفتم نه. اساساً داستانی که ما در این چند ساله برای شکوفایی فردیت صحبتش رو میکنیم همینه که تو اونی هستی که هستی، در درون خودت، بلا فاصله ذهن ما نره در اجتماعات بگیم خب اجتماعم رو انسان یه اثری میذاره. من این بحثا رو سر شهری و روستایی بارا خدمتتون گفتم، روان انسان لطمه نمیخوره، اون چی که لطمه میخوره فکر انسانیه، اون فکری که اجتماع دور ور خودش رو مهمترین مصداق هستی میدونه. برای اینکه صحبت‌های مقداری بازتر بشه، من از حافظ براتون یه غزلی رو میخونم در رابطه با عالم الست. خیلی نکته‌های باریکی رو حافظ در این زمینه مطرح کرده. زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیراهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. خود در واقع یه نوع رطوبتی که رو پوست میشینه، حالا شما بگیرید عرق، منتها اصطلاحیه که در فقه هم زیاد به کار میره. نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. نیم شب به بالین من اومد، در همون اون تاریکی نیستی، قبل از این که خلقتی به وجود بیاد، قبل از این که هستی به وجود بیاد، اومد و پیش من نشست. سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ دقیقاً عالم الست رو داره بیان میکنه که در این عالم الست ما اومده و حرکتی رو به ما الهام کرده، جریانی رو در ما آغاز کرده که حیات میخواد شروع بشه. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. میبینید در خیلی جاها اینها کفر و ایمان رو مساوی با باورمندی اصلا نمیگیرن. شما ببینید یه جاهای نعمتی در دستتونه، وقتی که قدر نعمت رو نمیدونید میگن که شما کفران نعمت کردید، یعنی قدر این نعمت رو ندونستید. میدونید کفر از پوشیدن میاد، سرپوش گذاشتید، چرا ندیدیش؟ میگه به من کسی که یک همچون ندایی در عالم الست اومده، من باید به سراغ عالم الست برم، اون صدایی که در گوش من اومده، نه این که میخوام اونی باشم که اجماع و اجتماع به من القا میکنه. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندانند جز این تحفه، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. تو چرا اینقدر اصرار داری من عوض کنی؟ تمام بدبختی های بشر سر این اصرار هاست. زاهد تو چرا میخوای من رو به کیش خودت بیاری؟ بابا از روز الست قرار من این بوده، تو برو به کار خودت باش، چی کار به کار من داری؟ آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. در نهایت اون حرکتی انجام میشه که باید انجام بشه. خنده جام من و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. ببینید باز من اینو توضیحا خدمتتون عرض کنم، شما ایمان رو با عقیده مساوی نگیرید، اینها از نظر لغت با هم کاملا متفاوتن. عقیده از عقده و گره میاد، یعنی وقتی که شما به یک باوری گره میخورید، عقده‌ای به وجود میاد. ایمان به هیچ عنوان به این معنی نیست و در عرفان ما وقتی که از پدیده هایی که به نام میبرن این مؤمن کافر، در حقیقت اینها اون معانی رو که ما در عرف میشناسیم هیچ موقع ندارن، نادر پیدا میکنید مساوی با این چیزها باشن. اینها معانی رو داره که آیا تو اون تغییر وجودی رو کردی. ایمان یعنی این که در مقابل حقیقت تسلیم شی، ولو این که با صندوق تو مخالفه، ولو این که چیزی داره میگه که صندوق مقدس تو قبول نداره. آیا تو این رشد رو داری؟ اگر این رشد رو داری، قدمهایی در شکوفایی فردیت بر میداری. پس در رابطه با عالم الست، هیچ موقع دنبال اون ارتباط فکری نباشیم. ما میتونیم فکرن با هزار استدلال، همجور که غزالی گفت، خدا رو ثابت کنیم، ولی در دلمون باوری به خدا نداشته باشیم. خیلی شدنیه. میشه سینه چاک کنم برای خدا ولی در دل باور نداشته باشم. میشه در فکر باور نکنم و یا نشون بدم که باور نمی کنم، ولی در دل اون خشیت رو، اون تسلیم رو در مقابل حقیقت داشته باشم. مهمترین معیاره که وقتی شما حقیقتی براتون روشن میشه، تا چه اندازه در مقابل اون حقیقت خاضع هستید، به همون اندازه مرتبه وجودی انسان متفاوته. ایمان بر اطلاعات انسان اضافه نمی کنه. ایمان یک تحول وجودیه. ایمان به چیزی رو ما مطرح نمی کنیم، ما ایمان به چیزی رو نداریم، یک تحول وجودیه. در نظر بگیری جاهایی که اینها این صحبت ها رو می کنن، عمدتاً خیلی جاها بلافاصله توضیح می دن منظور ما چی هست. من اینو قبلا هم توضیح داده بودم خدمت دوستان. به هر حال عالم الست به این معنی نیست که من دوباره فکر رو به کار بندازم، برم دنبال این که ببینم من جزو اون بله گفته هام و یا جزو اون نگفته هام. در هر دو صورتش حق حیات داری، در هر دو صورتش حیاتت ادامه پیدا میکنه، و در هر دو صورتت هیچ کس حق نداره روی اون یکی بخواد این تأثیر رو داشته باشه که تو باید مثل من باشی. اگر مثل من نباشی، کار درست نیست. این دیدگاه عرفان ماست. بگذاریم. اما داستانی که جلسات قبل داشتیم، داستان این بود که یک آقایی میرفت هر روز دعا میکرد به خدا که خدایا به من یه روزی حلال بده. خدا هم 7 سال بود که این دعا رو میکرد. یه روز که تو خونه نشسته بود، دید یه گاوی با شاخ زد در رو شکست و اومد تو. این تا اومد تو بلا فاصله سر گاو برید، سر گاو برید و گفت این همون روزیه که من از خدا میخواستم. برد پیش قصاب پوستشو بکنه. صاحب گاوم که دنبال گاو گم شدش بود، متوجه شد که این آقا گاو این رو دزدید، یعنی اومده تو خونش این سرشو بریده. گفت خب چرا گاو منو سرشو بریدی؟ گفت برای این بریدم که از خدا روزی حلال میخواستم و خدا روزی حلال من رو این قرار داد که گاو تو اومد تو خونه و من سر گاو رو بریدم. صاحب گفت این حرفا چیه میزنی؟ مگه با دعا کردن خدا با آدم روزی میده؟ مگه میشه همچون چیزی؟ گفت همینی که هست دیگه. خلاصه این شروع کرد به جیغ و داد کردن و یقه این آقای گاو کش رو گرفت و برد پیش حضرت داوود. در زمان داوود این داستان اتفاق افتاده بود. به حضرت داوود گفتش که آقا این آدم میگه من سر گاوت رو بریدم، چون گاوت اومده تو خونه من، ازش بپرس چرا سر گاو منو بریده. این هم داستان رو برای داوود گفت که آقا من دعا میکردم، التماس میکردم و خدا این گاو رو برای من رسوند. داوود بهش گفت ببین این حرفا رو بشور بذار کنار، این حرفا قاعده قانون برای کسی نمیشه. با دعا که نمیشه صاحب ملک مردم شد، که نمیشه مال مردم رو خورد به حسابی که من دعا کردم. که مگه میشه یه همچون سنت باطلی در شهر گذاشت؟ این فرد شروع کرد گریه کردن، کسی که گاو رو کشته بود. گفت داوود همون حرفی که مردم به من میزنن تو به من نزن، من درم حقیقتی نهفته است، من دارم از یک حقیقتی صحبت میکنم، نمیدونم چیه، نمیدونم چیه، ولی میدونم یه حقیقتی وجود داره. جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، زمانی که بی صورتی درک میشه تا زمانی که قابل هضم باشه به زمان احتیاج داره. نمیشه بی صورتی رو بلا فاصله درک کرد. درک برای بی صورتی مستلزم زمانه. داود نگاهی کرد به این کشنده گاو و کشنده گاو که خدایا همون رازی که در دل من بود در دل این داوود هم بنداز. داوود دید بجوری بگیری کرده، از یک طرف صداقتی در چهره این مرده، از یک طرف هم خب مگه میشه همچون حکمی داد که آقا گاو طرف رو با دعا کشتی؟ مگه میشه؟ گفت به من اجازه بدید یه امروز رو از من حکم نخواهید، بذارید برم به خلوت، برم به خلوت خودم، برم با خدا صحبت کنم، ببینم این راز نهفته چیه. آخه یه همچون داستانی اصلا جور در نمیاد، ولو خدا هم به تو داده باشه، خدا مال دیگرانه که به تو نمیتونه بده، این مال مال اونه. داوود رفت به خلوتگاه. بعد از اینکه رفت خلوتگاه، فردا صبح از خلوتگاه اومد بیرون، مردم هم جمع شده بودن و همون اون ماجراهایی که ببینیم داوود چی میگه. از اینجا به بعد داستان رو دنبال میکنیم که حکم کردن داوود بر صاحب گاو. حضرت داوود اومد بیرون و حکمش رو اعلام کرد. این داستان هم در دفتر سوم مثنویه. گفت داوودش خموش کن رو بهل، این مسلمان را زگاوت کن بهل. آقای داوود به صاحب گاو گفتش که بیا از این موضوع بگذر و این کسی که گاو تو کشته حلالش کن. داستان حالا خیلی عجیب شد که یه همچون حکمی چجوری میخواد داده شه. چون خدا پوشید بر تو ای جوان، رو خموش کن حق ستاری بدان. به صاحب گاو گفتش که نزار پرده دری بشه، بیا از این گاو بگذر، خدا پوشیده داشته، خودت داری پرده دری میکنی، نکن. صاحب گاو گفت واویلا چه حکم است این، چه داد از پی من شرع نو خواهی نهاد. آقا واویلا این چه حرفیه تو میزنی، این چه حکمیه تو داری میدی، حالا نوبت من شد، تو از من میخوای یه اگزمپل بسازی، یک قانون جدید به وجود بیاری، من برم و شرع به وسیله من شرع جدیدی، این قانون جدیدی رو میخوای بذاری؟ رفته از آوازه عدلت چنان که معطر شد زمین و آسمان. گفتش که تمام آسمان و زمین از عدالت تو معطر شدن. بر سگان کور این استم نرفت، زین تعدی سنگ و که بشکاف تفت. گو یه همچون ظلمی به سگای کور هم نمی کنن، به سنگ و کوه هم یه همچون ظلمی رو بکنی میشکافه. همچنین تشنی میزد بر ملا، کس سلا هنگام ظلم است از سلا. این آقای صاحب گاو شروع کرد به داد و فریاد کردن که این مردم به دادم برسید، دارن به هم ظلم میکنن، دارن حقمو میخورن، به فریادم برسید. بعد از آن داوود گفتش که انود، جمله مال خیش او را بخش زود. حالا بحث این که از گاوت بگذر تموم شد، حالا بهش میگه که تمام مال و اموالت را بخش. بهش اول گفت بیا از گاو بگذر، گفت نمیگذرم. گفت حالا که نمیگذری بیا تمام مال و اموالت رو ببخش به این صاحب گاو، این کشنده گاو. ورنه کارت سخت گردد گفتمت، تا نگردد ظاهر از وی استمت. گفت ببین تا اینجای داستانیم گفتم گاو رو ببخش، نبخشیدی. الان میگم همه اموالت رو به این ببخش. دارم بهت میگم اگر نبخشی کارت سخت میشه، نگی به من نگفتی. خاک بر سر کرد و جامه بردرید، که به هر دم میکنی ظلمی مزید. گو آقا این صاحب گاو خاک ریخ رو سرش و لباسش رو پاره کرد و دیدید دیگه ما وقتی که میخواییم کلی بازی بعضی آدم رو در بیارن، برای اینکه حقم رفته لباس پاره میکردن و خاک میریختن سرشون و اینا، گو هر دقیقه اضافهش میکنی، اول میگی از گاو بگذر، حالا میگی همه اموالتو بهش ببخش. یک دمی دیگر بر این تشنی راند، باز داوودش به پیش خیش خواند. همینجور که داشت این کلی بازی رو در می آورد، داوود دوباره صداش کرد، گفت بیا اینجا. گفت چون بختت نبود ای بخت کور، ظلمت آمد اندک اندک در ظهور. گفت ببین من دارم بهت میگم کاری که کرده، بلایی که داره سرت میاد، یواش یواش داره ظلمتی برت مسلط میشه، مال تو ببخش برو. گند کردی آنگاه صدر و پیشگاه، این همون این کثافت کردی، گند کردی آنگاه صدر و پیشگاه، ای دریغ از چون تو خر خاشاک و کاه. که با این گندی که زدی، با این کثافت کاری که کردی، میخوای اون بالا بشینی؟ حالا که مالتو نمیبخشی، رو که فرزندان تو با جفت تو بندگان او شدند، افزون مگو. اون موقع میدونی در زمان بردهداری کنیز و غلام و اینها وجود داشت دیگه. گفت حالا که مالتو نمیبخشی، بهت بگم زن تو کنیز این آدم میشه و بچه های تو هم بنده های این میشن. بیشتر از این دیگه حرف نزن، بذار تو همین اندازه بمونه. سنگ بر سینه همی زد با دو دست، میدوید از جهل خود بالا و پس. این آقایی که صاحب گاو بود سنگ زد تو سینه‌شو، خاک میریخت تو سرشو، بالا پایین میرفت که آقا این چه بلایی داره سر من میاد. خلق هم اندر ملامت آمدند که از ضمیر کار او غافل بودند. مردم آمدن گفتن آقا این چه داستانیه، این بیچاره حالا گاوشو که کشتن هیچی، غیر از این که گاو رو کشتن حالا مالشو ببخشه و زن و بچهش هم کنیز و برده این بشن. ظالم از مظلوم آن کس پی برد کوسر نفس ظلوم خود برد. یه اون کسی میتونه بر حقیقت آشنا بشه، ظاهر بشه براش، که در وهله اول سر نفس خودش رو بریده باشه. ورنه آن ظالم که نفس است از درون، خصم هر مظلوم باشد از جنون. میگه که باید اینجور مسائل نفس انسان سربریده باشه تا بتونه حقایق رو ببینه. این مردم نمیتونستن ببینن. خلاصه داوود بهش گفت آقا گاوتو ببخش. گفت نمیبخشم. گفت اموالتو ببخش، دارم بهت میگم اگر رو کنم چه کردی بدجوری خراب میشه. گفت نمیبخشم. گفت خیلی خوب، حالا که نمیبخشی زن و بچهاتو غیر از اموالت هم اموال این کشنده گاو میشن. مردم اومدن به دفاع از کسی که گاوش کشته شده بود. بریم بریک و بیام داستان رو دنبال کنیم. خسته نباشید.
این در حقیقت اصلا مثنوی هستش، یکی از اشعار جناب مولانا هستش. من خودم خیلی دوست دارم، حتما همم شنیدیم و میخوام با چیزی که یاد گرفتم در حقیقت من این رو براتون بخونم. با صوت هستش و با یه خورده با در گوشه شور. بشنو ام از نی حکایت می کنم و از جدایی ها شکایت می کنم که از نیستان تا مرا بفریده و از نفیرم مرد و زن نانی و از نفیرم
خواهم شرح شرح از فراخ تا بگویم شرح درد اشتیاق من به هر جمع این یکی نالون شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم هر کسی کو دور ماند از اصل خیش